أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل 22 در این معنی که وقتی گفته می شود حرکت در مقوله یعنی چی؟ چهار معنا برای مطلب بیان فرمودن که احتمال چهارگانه نظرشون بود. سه نظر رو نقل و نقد میکنن و وجه چهارم رو میپذیرن. احتمال اول این بود که وقتی میگیم حرکت در مقوله، حرکت عارض است و این مقوله موجود و بلاواسطه است، یعنی مقوله بشود موضوع بلاواسطه برای حرکت. این مطلب رو قبول نکردن. ایشون حرکت در سواد رو و حرکت در مقدار رو به عنوان مثال بیان کردن و فرمودن که این معنا راه نداره که مقوله موضوع بلاواسطه حرکت باشه. در اثنای همین وجه اول حرفی رو از جناب فخر رازی ایشون نقل میکنند و نقد میکنند. دو تا حرف از ایشون نقل و نقد میکنند و وجه اول رو خاتمه میکنند. فرمود و علم ان الامام رازی لما نظر فی قولهم ان تصوده یخرج سوادا من نوعه زعم ان معناه انه یخرجه الى غیر السواد ولعجل ذالک قال فی بعض کسانی فیه. امام رازی وقتی این جمله آقایان حکما را دیدن که فرمودن که ان تصوده یخرج سوادا من نوعه، که گفتن تصوّد حرکت در سواد است و این حرکت مایه خروج از سواد خواهد بود، این جمله آقایان حکما رو که ایشون ملاحظه فرمودن، گمانشون این است که اینکه فرمودن حرکت این حرکت مایه خروج از سواد است، ایشون گمان کردن که مایه خروج از نوع او زعم ان معناه، یعنی معنای این قول آقایان حکما این است که انه یخرج او الى غیر سواد خارج میکند. چون گمان کرده که از سواد خارج میکند. تصوّد حرکت در سواد است که وقتی حرکت در سواد وجود آمد، این حرکت در مرحله به مرحله مکتب به مکتب حرکت میکنه و سواد رو از سواد بودن خارج میکنه، به چیز دیگه ای تبدیل میکنه. چون ایشون از این حرف آقایان این مطلب رو گمان کردن و لعجل ذالک قال فی بعض تصانیفی، بیان ایشون این، یعنی در فهم از اون کلام آقایان حکما می فرمان در همون مباحث مشرقیه، ان اشتداد از سواد یخرجه من نوعی، یعنی اشتداد سواد مایه خروج از غیر سواد است. ان اشتداد از سواد، اشتداد سواد همون تصوّد است دیگه، اشتداد سواد یخرجه من نوعی، او را از نوع سواد بیرون می کنه. این یه حرف دیگر این که و یکون و للموضوع فی کل آن کیفیتون بسیطتون واحده، در هر حال کیفیت بسیطی از کیفیات مبصر و لون را داراست. بالاخره حرکت در سواد که به وجود آمده او را از سواد خارج میکنه و بالاخره در این حرکت در هر آن به تعبیر ایشان در هر آن کیفیت بسیطی از کیفیات مبصر و لون را دارا خواهد بود. و یکون للموضوع فی کل آن کیفیتون، که این کیفیت همون کیفیت مبصر است، بسیطتون واحد. لکن الناس یسمون جمیع الحدود المقاربت من السواد سوادن و جمیع الحدود المقاربت من البیاض بیاضا. این فرمان وقتی این حرکت در سواد باعث خروج او از سواد شد و در هر آنی یک کیفیت خاصی از لون به وجود می آورند، در مسامعه عرفی در این رنگ ها طوریست که حالا وقتی از سواد خارج شد اون رنگ هایی که نزدیک به سواده در مسامعه عرفی اونها را هم میگوین سواد، ولی در واقع سواد نیستن اونها. عرف مردم اینجوریست که اونی که نزدیک به رنگ سیاست میگن سیاست، بعضی ها به چشمشون خورده تا تیره میبینه اینا قهوه‌ای را میگن سیاست، سرمه‌ای را میگن سیاست و هرچی رنگ تیره میگن رنگ سیاست. و حال اون که اینجوریست لکن الناس یسمون جمیع حدود المقاربت من السواد. این جمیع الحدود یعنی حالا که حرکت در سواد آمده و او را از سواد خارج کرده و در هر مرحله هر حدی یک رنگ خاصی برای او درست کرده، اینا را همه را میگن سواد. و جمیع الحدود المقاربت من البیاض را هم میان بیاض، زرد کم رنگ و سبز کم رنگ و رنگ های گوناگون، این را به مسامعه عرفی میگن سپید. و حال اون که و سواد المطلق فی الحقیقت واحدون و هو طرف خفی و البیاض کذالک و المتوسط و کل ممتزج لکن یعرض لما یقرب من احد طرفین ان ینسب الیه ولحس لا یمیز فیظن انهما نوع واحد. فرما در حالی که ما یک سواد مطلق داریم، یک بیاض مطلق داریم، یک الوان ممزوج، بالاخره سواد مطلق و بیاض مطلق در جای خودشون، ما بین اینها الوان ممزوج از اینهاست. و سوادو یعنی به حال اون که از سواد مطلق فی الحقیقت واحدون مشخصه و هو طرفون خفیون، البته سواد مطلق و بیاض مطلق قابل مشاهده نیست و بیاض هم همینطور، منطقه اونی که متوسطه و المتوسط و کل ممتزج که مقداری سواد دارد و مقداری بیاض. لکن یعرض لما یقرب من احد طرفین ان ینسب الیه، اینا میگن سفید، اینا میگن سیاه، هر که نزدیک این بود به اون نسبت میده. نه، سواد مطلق و بیاض مطلق اون طرف خفیست، بالاخره از اون جهت مطلق بودنش قابل رؤیت نیست الا اینکه ممزوجی شده باشن بالاخره به یک کیفیت یه جوری که بشه دید اون رو ندار آقایون این نوان در اینجا. ول حسو لا یمیزو یعنی حسم طوری نیست که اینا رو تمیز بده به اینکه این رنگ الان چه شده است. این نکته رو هم عنایت دارید که درباره رنگ، حالا اگه ما این حرف رو مثلا درباره کیفیات دیگر بیاریم زودتر به ذهن میرسه، مثلا در حرارت و برودت، خب اونجا ابزار برای حس و درک فراهم کردن، مثلا آب رو که الان این چه درجه ای از حرارت یا برودت داره دما سنگ هست و قابل سنجش. اگرچه مردم ممکنه یک آب رو دست بزن میگه این آب گرمه این آب سرده، اما ممکنه درجات متفاوتی از آب همه رو بگن گرم و از اون بعد بگن سرد. اما وقتی دما سنگ گذاشتید میدونید این آب چند درجه از حرارت یا برودت رو داره، ولی در رنگ اینجور نیست. هم ابزار سنجش رنگ نداریم، هم در اسم گذاری رنگ ها واقعا کمه. مثلا در اسم گذاری رنگ ها خیلی دستمون کوتاست، خیلی از این رنگ ها رو به یه چیز رنگ دیگه نسبت میدیم. مثلا میگه آقا این نارنجیه، خب نارنج رنگش چیه که این نارنجیه؟ یعنی باز نسبت به اون میدیم. این قهوه‌ایه، قهوه رنگش چیه که این قهوه‌ایه؟ یعنی خیلی از اینا رو نسبت به اونها میدیم. الان در اینجور جام که ایشون میفرمان در رنگ ها وقتی که حرکت کرد، حرکت به وجود آمد، این رو از حد مثلا بیاض جدا کرد، حالا ما یک ابزار سنجشی نداریم که الان در چه مقطعی از این رنگه. این هست که الان مورد اعتراضشون هم واقع میشه. در گرما بله هست، حالا اصل مطلب که مورد نقد آقایان در اینش هم، حالا در اگر در حرارت مثلا مثال بزنیم راحت تر میشه فهمید.
اقرار روزی در باره تغییر نوع صحبت کرد، ولی از کجای حرفش کرد؟ یخوی سواده علاقه ایل سواده،
مگه فرمایش ایشون نیست ان اشتداد سواد یخرجون من نوعی و یکون للموضوع فی کل آن کیفیتون بسیدتون؟ مگه از اقرار روزی نیست؟
نوعش عوض میشه.
خب نوعش عوض میشه یعنی چی میشه؟ خب این سواد یک نوع خاصی داره، حرکت وقتی در وجود اومد او را حرکت میده، از این نوع سواد خارج میکنه به یه نوع دیگه، به رنگ دیگه میبره دیگه. لا یمیزو فیزون و گمان میشود انهما اینها نوع واحد است، با حالی که وقت سببه و به قولی خود فخر رازی بهبه به حرف خودش گفته فقط سببه و به قول این فرمود هازا کلو و حق و سوادون سبابون لکن حرف فقر رازی یجب و ترد القول بهی فل حرکت المقداری. این رو در ادامه همون مباحث فرمود. مرحوم صدر المتعلم می فرمان اقول و فساد و مما لا یخفا علی من له اطلاع علی هذا المباحث، کسی که یه اطلاع بیشتری در وسط حرکت و در این رنگ ها و کیفیت ها و اینها داشته باشه میدونه فرمایش ایشون فرمایش تامی نیست. بعد میفرماد ولسو ادری ایو حد من حدود سواد سواد و اندهو. ما نفهمیدیم آقای فخر رازیش میفرماد حرکت در سواد او را از این سواد خارج میکنه، ایشون حد سواد چیه؟ ایشون کجا رو میگن حد سواد؟ تا حالا از او خارج شد یا نشد؟ ایشون مشخص نیست. شما میگه از حدش خارج میکنه، از حدش، از نوع سوادش. سواد چیه؟ اگر شما مثلا در آب این آرفا مثال بزنیم، میگیم آب از داغی گذشت، آب داغ چیه که شما میگید از او گذشت؟ این در رنگ مثلا الان ولستو ادری ایو حد من حدود سواد سواد انده و والبواهی کلها غیر سواد، که این سواد است از این که بگذاریم دیگه سوادی است. ما فهمیدیم ایشون چرا چه حدی را سواد میدونن.
اون طرف خفی رو نمیتونیم سواد بگیریم.
بله
طرف خفی
اون سواد مطلق و بیاض مطلق بالاخره در این فرض کن الان حرکت در سواد به وجود اومده، این شی را داره سیاه میکنه و کی این سیاه و تا اون موقع نرسیده سیاه نیست و از او گذشت دیگه سیاه نیست. بالاخره یه حد مشخص رو که ایشون میفرماد این مشخص نیست. و البواوی کلها غیر سواده، یه معیار میزانی که نداریم. عرض کردم ما در آب میتونیم با دماسنج بگیم آب 100 درجه بالای مثلا صفر، این رو میگیم آب داغ آب گرم. اگه 100 درجه هنوز نرسیده ما مثلا بهش میگیم، اما در رنگ چنین میزانی ما نداریم میزان سنجش. ما ان كل واحد من تلك الحدود يوجد بالفعل عند السواد والسكون، برای اینکه هر یک از این حدودی که ایشون میفرماد همین که حرکت ایستاد اون به فعلیت میرسه، چون تو حرکت وجود داره بالفعل دیگه این حدود وقتی حرکت به سکون تبدیل شد، یعنی حرکت در سواد ساکن شد، هر جا ساکن شد اون حد بالفعلی از سواد خواهد بود. ما نه کل واحد من تلك الحدود يوجد بالفعل عند السواد والسكون و اذا لم يكن سوادا. خب حالا این فرض کنید که حرکت از این سواد آمده الان در یک مقطعی در یک حدی ایستاده، خب شما یک حد خاص او را گفتی سواد و از او گذشته، الان که اینجا حرکت تمام شد و فعلیت رسید اینا شما میگید سواد نیست، بس چیه؟ فعیه شیء کان. البته اینجا آقای فقر رازی میتونن در جواب اینجا بگن که شما از ما چرا اسم گذاری میخوایید؟ خب اسمی نداره، یه اسم میخواید بگذارید، بالاخره سواد نیست چیز دیگه است. حالا در اسم گذاری بسیار جاست که ما اسم خاصی نداریم، یکی فرد یا بذاری اسمشو بذاری بلغور، نه سیاس نه سفید، حالا یه چیزی اسم بذارید. این که شما از من دارید میپرسید حالا این جا ایستاد و این سواد نیست پس چه رنگیست، خب من چه میدونم چه رنگیست، حالا هر این پاس اسم رو بذارید. ثم اثر از علا قول آقای فقر رازی، سپس درباره این قول حکمایشون اعتراضی دارن که آقایان حکما فرمودن ان للمتحركه في المقدار في كل آن مقدارا آخر، بحيث لا يوجد مقدار واحد منها یا منهما في زمان و الا لم تكن الحركه فيه. این که آقایان فرمودند برای متحرک در مقدار، در هر آنی مقداری است که در مقدار دیگر نیست، بالاخره این متحرک در مقدار است، الان این مقدار حرکت کرده و خب این مقداری که الان حرکت کرده با مقدار دیگر و در حرکت دیگر که اینها اون نیست، فی کل آن مقدار آخر، به هی لا یوجد و مقدار واحد من هما فی زمان، در هر زمانی مقدار همون زمان را او حرکت کرده، خب و الا لم تکن الحرکت و فیه، ولی حرکت در مقدار نیست که شما بگید در یک آن زمان چند تا مقدار حرکت، این که دیگه نمیشه
فی زمانه یا فی زمانه.
ما فی زمانن داریم، نسخه تصحیح شده هم فی زماننه، ولی ما اینجا یه مقدارش اصلاح کردیم یه مقدارش هم گذاشتیم. عبارت کتاب ما چند جور غلط داره، به حیث لا یوجد و مقدار واحدون، از ما داره منها فی زمانه و اونو منهما کردیم از این دو، ولی فی زمانه رو گذاشتیم. اگرچه یادمون میاد که اینجا سر درد دادم خیلی وقت پیش، فی زمانه یعنی دو تا زمان. حالا نسخه تصحیح شده هم دیدیم دست نخورده ما یه خورده اینجا رو دیگه، ولی نسخه هست اونجا تو نسخه در این دو زمان، من هما فی زمانه یا من ها فی زمانه. و الا لم تکون الحرکت تو فیه، این در مقدار. خب ثم اعترض على قولهم به انه یلزم علیهم القول به تطال آنا. آقای فخر رازی اعتراض ایشون نسبت به این حرف حکما اینه، بفرماد اینجوری که شما میگید، میگید حرکت در مقدار در هر زمانی یک مقدار خاصی است، به طوری که این مقدار در اون زمان با هم نمی گنجن، این حرف لازمه تطالی آناته. به انه یلزم علیهم القول به تطال آنات. و مسئله تطالی آنات هم خب میدونیم تطالی آنات باطل از جهات گوناگون. اول اینکه اصل وجود آن در خارج محال است، برای اینکه معنایش این است که ما یک جزئی داریم که تجزیه پذیر نیست. چون اگر تجزیه پذیر باشد به زمان، به ماضی و مستقبل، این می شود زمان. آن اون طرف زمان است که غیر قابل تجزیه است. اگر قابل تجزیه بود به ماضی و مستقبل، میگه آن نمیگن، اینا میگن زمان. پس بنابراین اصل وجود آن در خارج ممکن نیست که ما در خارج آن داشته باشیم. مشکل بعدی اون است که تتالی آنات معناش این است که ما زمان نداشته باشیم و آن داشته باشیم. آن هم که پایان زمان است، آن به عنوان پایان زمان همیشه یکیست. خب قصه آن قصه نقطه است، همونطوری که شما نقطه فلسفی رو چی تعبیر میکنید؟ نقطه فلسفی رو میگویید انتهای خط. نقطه یعنی انتهای خط. ما در خارج که نقطه نداریم، خط که داشتیم انتهای خط رو میفرمایید نقطه است. ما دو تا نقطه هم نداریم، تتالی نقطه ها وجود نداره. چرا؟ برای اینکه هر خطی یه انتها داره دیگه، اون انتهاش میشه نقطه. بله اگر یه خط دیگر بود آن یه انتهای دیگه داره، اونم میشه نقطه. اینی که دو تا نقطه در یه جانه شد، دو تا خط، دو تا نقطه. آن هم انتهای زمان است. هر زمانی را شما در نظر بگیرید انتهای او میشود آن. تتالی آناد مثل این میمونه که در بحث نقطه شما بفرمایید برای این خط چند تا نقطه است، راه نداره. نمیشه یه خط چند تا انتها داشته باشه، هر خطی یه انتها داره و انتهای او رو میگن نقطه. چند تا خط باشه چند تا نقطه کلم از بحث خارجه. تتالی آناد هم محال است، برای اینکه آن طرف زمان است، هر زمان یه پایانی داره. حالا شما چند تا زمان رو در نظر گرفتید، این از بس خارج خواهد بود. لذا ایشون میفرماد که این حرف آقایون لازمش تتالی آنات و اون محال است. بیان ایشون این: والذی وجدنا فی التعلیقات جواباً عن ذلك من ان تلك الانواع بالقوه فيه نظر. فقه رازی میفرماد اون چه که ابن سینا در تعلیقاتشون در مقام جواب به این شبهه لازمه تتالی آنات این قول آقایون فرمودن، این فرمایش ایشون فیه نظر، یعنی ما نقد داریم به فرمایش ابن سینا. فرمایش ابن سینا در تعلیقات اینه که ان تلک الانواع اینو بالقوه است، بالفعل نیست تا تتالی آنات پیش بیاد. این که گفتن اِنَّ لِلْمُتَحَرِّكِ فِي الْمِقْدَارِ فِي كُلَّ آنٍ مِقْدَارًا آخر به حیث که لا یوجد و مقدارون واحد و منافی زمانه، این بالقوه اینجوریست، نه اینکه بالفعل باشه تا شما تتالی آنات به وجود بیارید. میفرماد این که ابن سینا در تعلیقات فرمود اَنَّ تِلْكَ الْأَنْوَا بِالْقُوه فِيهِ نَظَر، نقد داریم درباره این جمله ایشون. برای اینکه لأن الانواع التي لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن للحركة الجسم في كيفية واحدة وجود في الخارج. بفرما این انواعی که وجود خارجی ندارن، خب این لم يكن للحركة الجسم في كيفية واحدة وجود في الخارج، اگر مسافت وجود خارجی ندارد حرکت هم نباید وجود خارجی داشته باشه. شما که نمیشه بگید حرکت وجود خارجی داره و مسافت وجود بالفعل داره وجود بالفعل خارجی نداره. لأن الانواع التي لم يكن لها وجود بالخارج لم يكن للحركت هم حرکت جسم فی کیفیت واحده وجود بالخارج. حرف بعد فالجسم لا يكون متحركاً، یعنی بالفعل. پس بنابراین فالجسم لا يكون متحركاً، جسم باید متحرک بالفعل نباشه، بالقوه باشه، بل يكون ممکناً ان يتحرك. این ممکناً ان يتحرك عبارت اخرى بالقوه است دیگه، یعنی این جسمم متحرک بودنش هم بالقوه است، بالفعل نخواهد بود. فالجسم لا یکون متحرکن یعنی بالفعل، بل یکون ممکنن ان یتحرک یعنی بالقوه. و این کانت حرکت موجودتن بالفعل، خب وقتی حرکت بالفعل موجود بود و قد دل دلیل علی تخالفها بالنوع، و دلیل هم دلالت میکنه برای اینکه این نوعش هم متخالفه و حرکت خارج کننده است از اون نوع به نوع دیگر، و ان کلا منها لا یوجد فی غیر آن، همه اینا در یک آن هم یافت نمیشه، خب شما چی میخواید بگید؟ بگید متتالیتون، این تتالی آنات شده، لا یتخلل ها زمان، که زمان بینشون خلل نشده. یلزم و ما ذکرنا، و این که ما گفتیم لازمه تتالی آنات، خب هست دیگه، با بالقوه گفتن که مشکل حل نشد. والتی هازا شعنهو، این حرکتی که شعنیتش اینجوره، کیفه یقال ان وجودها بالقوه، چگونه میشه این حرکت رو ما وجودش رو بالقوه بدونیم؟ بل هازا شکو، این هازا شک یعنی همین تلازم تتالی آناتی که ما اعتراض با آقایون داریم. بل هازا شکو یستدعی حلن اصفا و اشفا من هازل کلام، برای دفع این اعتراض که تتالی آناد رو دفع بکنیم شبه را، این یک حرفی خیلی بهتر از این میخواد، اصفا و اشفا من هازل کلام، و سیکون و لنا الیه اودون انقریبین. میفرماد ما حالا حرف فعلیم فخرازی دیگه میگه ما حالا حرف فعلیم رو بزنیم، بعدن ما اون جوابی که اصفا و اشفاست یعنی حل این شبه اونم میگیم براتون. الان مرون صدر المتعلین ابتدا نقدشون رو به فرمایششون دارن، بعد میرسیم ثم ان الحل ایشون این حلی را که فقر رازی برای این شبه آوردن را ایشون میارن، بعد حلیشون را هم نرد میکنن. میفرمون به این که اقول صدر المتعلق ان الموجود من السباد مثلا فی اثناء الحرکت امر وحدانی متوسط بین الحدود و ذالک مستمر و له فرد زمانی متصل تدریجی منطبق علی زمان الحرکت و لها افراد آنیت که وجودها بالقوت القریبت من الفعل. فرمایش ایشون این است که میفرمان اولا اون چه که در خارج بالفعل موجود است اصل وجود است، چون الان اظهار فرمایش این است که برای فخر رازی الان بین وجود و ماهیت خلق شد و ایشون ماهیت را فکر کردن و حرف وجود را زدن. پس حرف اول این که اون چه که در خارج بالفعل موجود است اصل وجود است، این یه مقدم. دوم این که و اون چه که در همه این وجود می شود انتزاع کرد جامعه بین درجات سواد است که برمی گردد. یعنی در واقع مرحوم صدر المتعالی این جوابی که اینجا میدن همون تحقیق اصلی در بحث اصالت وجود است. وقتی ما اصالت وجود را قبول کردیم، تبیین کردیم و تشکیل که در وجود را پذیرفتیم که این دارای درجات است، اون مطلب اگر اونجا حل شد، اینجا هم ما وجود را دیدیم و حرف وجود را زدیم، این مشکلی پیش نمیاد. پس حرف دوم این شد که اون چه که در همه این حدود می شود انتزاع کرد جامعه بین درجات سواد است، این دو مقدمه. حرف سوم این که هر وقت حرکت ایستاد یکی از این درجات خاص سواد فعلیت پیدا می کنند، این سه مطلب. پس هیچ کدام از اینها بالفعل نیستند تا محضور تتالی آنات پدید بیان. اینجور نیست که همه اینها، همه این درجات سواد یا مقدار و مانند اینها بالفعل موجود باشند. این حرکت در اونجا هست و این درجات وجودی اون سواد است. هرگاه حرکت در ایستگاه ایستاد در هر درجه ای از درجات اون سواد بود، اون درجه میشه به فعلیت. دیگه ما آنات نداریم، مقدار و زمانهای اون چیزی که فرمایید نداریم. ان الموجود من السواد، عنایت دارید که ایشون الان بحث رو اولا روی وجود دارن پیاده میکنن، وجود سواد که در خارج است و دارای درجات است. ان الموجود من السواد مثلا فی اثناء الحرکت، خب این امر وحدانی است. بالاخره اگر وجود سواد در خارج است، ماهیت هم به تبع اون وجود قابل مطالعه خواهد بود. این که می‌فرماید مثلا فی اثناء الحرکت امر وحدانی متوسط بین الحدود و ذالک مستمر، اونم ادامه داره، و له فرد زمانی متصل تدریجی که منطبق علی زمان حرکت است. این امر سیال فرد تدریجی دارد و بر زمان هم منطبق است. و لها برای اون ماهیت واحده افراد آنیتون که وجودها بالقوت القریبت من الفعل است. و دیگر این که ول وجود قد علمت انه متقدم على الماهیت، قد علمت این وقتی وجود اصیل بود، ماهیت نمود وجود است، سایه وجود است. در بعض اصالت وجود دانستیم که وجود مقدم بر ماهیت است. فهاهنا
شیخ ابن سینا حرکت بین حرکت توسطی و قطعی، قطعی رو گفت در خارج نیست. بعد رازی هم اشکالی که به شیخ داره میگه، میگه شما که حرکت قطعی رو قبول ندارید در خارج باشه، چطور سر رو میتر نگیدارید که به حرکت قطعی جواب میده؟ بعد فرازی هم اصلا از ماهیت حرکت نزد، گفت که اینها اگر در خارج
لازم نباشن حرکت، نه ایشون لازم نیست حرف ماهیت اسم ماهیت رو بزنه، ایشون فکرش در ماهیت است، درباره وجود همین حرفا میزنه، ایشون درباره ماهیت داره این حرفا میزنه.
فرازی گفت که این قسمت‌های مختلف سوار بالاخره در خارج هستن یا نیستن، اگر نباشن اصلا
نه ما از اول باید نه از اول باید بهشون بحث اینجوری پیاده کنیم که بالاخره بحث ما در اصالت وجود و درجات وجودی که اون در خارج از وجود از ماهیت است، بحث از اونجا باید شروع کرد. بهشون صدر متعالی میفرماد بحث رو باید اینجا شروع کنیم، ما بر این مبنا که وجود اصیل است، اون که در خارج است وجود است و اون درجات خارجی درجات وجود است، ماهیت در کنف اونها، ما که ماهیت اینا رو در خارج نمیتونیم بگیم، وجود اینا که در خارج اصالت از آن وجود میگیریم. لازم نیست حالا فخرازه اول بیاد بگی که توجه در مورد ماهیت میخوام حرف بزنیم، حرف ایشون
این درجات اشتداد تا یک درجه فعلیت پیدا نکنه، درجه بالاتر که فعلیت پیدا
نه، این حرکت هست، هر جا حرکت متوقف تا زمانی که حرکت هست این درجه، یعنی فعلیت اون درجه، همین که اینجا ایستاد بگیم این مرحله. فرض کن حالا یه خرمای رو این در حرکت رنگ سیاه خرما، این حالا آمده یک جا، الان دیگه از درخت چیدن خرما این حرکتش تمام شد، حالا این مرحله و این درجه از سیاهی برای او فعلیت پیدا کرده، و الا اگر تا قبل از این در بستر حرکت بود دیگه، هنوز تا مخص بگی این
میشه دست بذاش رو هر مرحله
نمیشه تا دست بذاری بگی این رفت جلو بر حرکت دیگه بله بله تو ذهن دیگه فعلیت پیدا کنی باید حرکتش رو قطع کنی، وقتی موتورش رو خاموش کردی حرکت تمام شد میگید این و الا تا زمانی که در حال حرکت حرکت سیار دیگه تدریجیه دیگه، تا خواه بذارید این مرحله از سیایی هنگ انگل کذاشید این در رفت رفت بزرده لها
در حرکت میخوری و سواد لها اصلاب ما
وقد ول وجود قد علمت انه متقدم على الماهیه فها هنا
کجا قبل از اون بود آتش کلمه قبل از اون
ان الموجوده من السواده مثلا فی اثناء الحرکه امر وحدانی متوسط بین الوجود و ذلك مستمر و له فرق زمانی متصل تدریجی منتظر من زمان الحرکه و لها اینو ماهیت واحده، اون ماهیت واحده که الان گفتیم این امرون وحدانیون و لها افراد آنیتون. خب ول وجود و قد علمت انه متقدمون علی الماهیه فها هنا للمطلق سواد وجود بالفعل که جامعه این مراتب است، لکن نهاز الوجود. ببینید یه وقت ما مطلق سواد رو میگیم بله به عنوان جامعه مراتب این وجود بالفعل است، اما یه وقت میگیم این درجه از سواد لکن هاذ الوجود به حیث یسعه و ان ینتزع العقل منه فی کل آن، البته نوعا آخر من السوادات موجودت به وجودات متمایزت آنیه که همه اینها بالقوه ولا فساد فی ذلک، اینکه مشکلی پیش نمیاد، بل هاذ الوجود للسواد البته اقوا من الوجودات الانیه، حیث اون وجود هاذ الوجود یکون مصداقا لانواع کثیره، چون بالاخره هاذ وجود این سواد که گفتید یعنی تمام مراتب را دارد، چون تمام مراتب را دارد این اقواس نسبت به اونهای دیگه، بل هاذ الوجود للسواد اقوا من الوجودات الانیه حیث یکون و اون قاض الوجود مصداق برای انواع کثیر است و هازا کما ان وجود نه. حالا مثال میزنه روشن درش میکنه و هازا کما ان وجود حیوان اقوا من وجود نبات. چرا؟ برای اینکه لانه این حیوان ما وحدتهی با اینکه واحدت اون ماهیت وحدانی داره یکون و مصداقن لجمیع المعان الموجوده لانه ما وحدتهی یکون و مصداقن لجمیع المعان الموجوده فی نبات، همه اونا را داره و غیر الموجودت، این غیر عبارت رو ساده نداشته باشیم، و غیر الموجودت فیه یعنی در نبات التی کل منها یوجد و علاهده فی موضوع آخر. بالاخره این اقواز به خاطر در این حالی که وحدانیت او محفوظ است، اقوا بودن او هم باید لحاظ بشه به جهت این که تمام اون مراتب را دارد. و ها کذا حکم شدید من الثبات حیث یوجد فیه کل ما یوجد فی الثبات ضعیفه من المعانی بالقوه. خب وقتی یک ثبات شدید رو شما در نظر میگیرید، این دارای همه اون مراتب ضعیفه است. و کذا المقدار العظیم هاذا حکمه. نقطه ای رو این آخرشون گوی بعضی نقطه خیلی از در عبارت یک کلمه بیشتر نیست، اما به لحاظ محتوا کلیدی خواهد بود. یکی اینجا بفرماد این که ما اینجا بلقوه و بلفل داریم میگیم، حواستون باشه این بلقوه و بلفل در اینجور مسائل میگیم این شدید است بلفل است، آن ضعیف است بلقوه است. و معنا بالقوت و بالفعل ها هنا یرجع الی الجمع و تفصیل. در اینجور از مواقع که میگیم بالقوه و بالفعل، نه بالقوه و بالفعل مصطلح فلسفی که تو ذهن ماست، وقتی که میگیم این بالقوه اینجوریست، یعنی نسبت به اون بالفعل یعنی بالجمع به صورت جمع به صورت متن، اینی که بالقوه است به نوع تفسیر. این نقطه کلیدی رو در اونجایشون اشاره فرمود. حالا این ثم الان ایشون نه اینکه فخر رازی گفت ما حلی داریم برای این مسئله، ایشون میخوان حل فخر رازی رو بفرمان و نقدی هم که دارن پیرامونشون ارائه بدن که میمونه برای شنبه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.